عرض سلام و نور و رحمت خدمت همه مشهدی های عزیز بسین انشالله، عیدتونم مبارک باشه انشالله، سلامت باشین. خیلی خدا رو شکر میکنیم توی این ایام، ایام با سعادت میلاد امام مهربونمون توفیق شد بیایم مشهد و حقیقتا خدا رو شکر میکنیم به این توفیق. امیدواریم که دوره مشهد، چون ما دوره زیاد برگزار کردیم جای مختلف خدا رو شکر، دوره مشهد همونطوری که واقعا با معجزه اتفاق افتاد و خود آقای امام رضا علیه السلام عنایت کردن که این دوره برگزار بشه، واقعا توسل میگیریم همینجا ابتدای دورمون به خودشون که تمام لحظات ما رو تو این دوره خودشون مدیریت کنن و همونطوری که دوست دارن انشالله این دوره به نحو احسن اتفاق بیفته و به بهترین دوره باشه که تا حالا برگزار کردیم. انشالله یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. صلوات میفرستید آخرش و اهلک اعدائهم رو اگر بگید خودش دعای فرجه و انشالله تأثیر داره در ظهور مولامون. ما برنامه‌مون این هست که همیشه توسل می‌گیریم اول به مادر، به حضرت زهرا سلام الله علیها. کار رو دارای صاحب می‌دونیم، کار اصلا مال ما نیست، مال یه شخصی هست به نام فاطمه زهرا سلام الله علیها. انشالله مادر همیشه عنایت داشته باشن بهمون. این صلوات‌هایی که دادیم خدمتتون صلوات خاصه حضرت زهرا سلام الله علیها هست، سریع الاجابه است. توی مفاتیح هم نگاه بکنی بعد از زیارت جامعه کبیره صلوات بر حجج طاهره اونجا اومده. آیت الله صدیقی یه بار می‌فرمودن که توی سند خیلی قویه و جزو دعاهایی هست که هیچ مشکل سندی نداره و بسیار سریع الاجابه است و اولین خاصیتی که داره اینه که شیاطین رو دور میکنه. ما اینو خدا حفظشون کنه یه استاد اخلاق داشتیم تقریبا شاید 15-20 سال پیش. آره ما سنی از همون گذشته، مثل شما که نیستیم که، شما فکر کنم یه نهایتا 18-20 سالتونه. آره شاید نبودید اون موقع، کمتر دیگه. آره یعنی اون موقع شما نبودید که ایشون اینو به ما میگفت. آره ایشون میگفتن که این بچه های موقع میبینید گریه میکنن ساکت نمیشن، آدم نمیدونه چشونه، هرچی بررسی میکنه آدم دلایلو باز به نتیجه نمیرسه که بچه چش گریه میکنه ساکت هم نمیشه. ایشون میگفتن این صلوات رو بخونیم، اولین خاصیتش اینه که شیاطین رو دور میکنه، چون شیطان میدونه ما با بی‌صبری خیلی غلطای اضافه زیاد میکنیم، اینو حربه قرار میده، اینو یه مثلا ابزاری قرار میده، بچه رو اذیت میکنه، این بچه گریه میکنه، مادره بی صبر میشه، داد میزنه، خلاصه اونجا جزع فزع میکنه، یه کفرایی ممکنه بگه اون وسط، کارش خراب میشه. یعنی با این برنامه مادر رو از راه به در میکنه، نور وجود مادر رو میگیره. ایشون میگفتن صلوات خاصی از زهرا رو که بخونین شیاطین دور میشن، بچه‌هاتون ساکت میشن. حالا اینو دیگه هر کی خونده معجزاتش رو دیده و منم همیشه به خانما میگم که اینو حتما حفظ باشه، چون ساده هم هست، خودش هم دعای فرج از نظر مفهومی اگه نگاه بکنی دعای فرج و به شدت به این توسل لحظه نیاز داریم که همیشه مادر همراهمون باشن و دست ما رو در زندگی الهی بگیرن. با همدیگه یه بار میخونیم. البته من صلوات کوتاهشو میخونم همیشه اول کلاسا. این اصل صلوات خاصه حضرت زهرا سلام الله علیها، این اللهم صل علی صدیق است. این یه صلواتی هم هست که کوتاهشه، اللهم صل علی فاطمه و ابیها. این رو معمولا اول کلاسا میخونیم و توسل میگیریم انشالله که عنایت داشته باشن. نیت بکنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. هدیه به محضر مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها. همه لحظاتمون و این دورمون و این ساعتمون، انشالله که این لحظات نورانی رو که برامون رقم زدن خودشون به کرم بپذیرن و به دستان مبارک مادر برسه، خدمت آقای امام رضا علیه السلام بانی این دوره و آقا خودشون مدیریت داشته باشن انشالله این کلاس رو. تمام سلول هامون در خدمت قرآن و اهل بیت علیه السلام قرار بگیره انشاءالله و خرج ظهور مولامون بشه. صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعداهم اجمعین. ورودتون رو به وادی عاشقانه های خدایی تدبر در قرآن تبریک میگم و یه توضیحات مقدماتی میخوام بدم درباره اصل برنامه تدبر که به چه صورت هست و اصلا تدبر چی هست و قراره چه اتفاقی بیفته توی این دوره. بسم الله الرحمن الرحیم. خب در مورد جایگاه و اهمیت تدبر در قرآن کریم بخوام یه توضیح کوچیکی براتون بدم که زودم میخوایم از این مطلب عبور بکنیم چون میخوایم وارد سوره بشیم، خیلی فرصت نداریم. ببینید مهمترین آیهی که داریم توی قرآن در مورد تدبر آیه 29 سوره صاد هست که اصلا برای چی باید تدبر بکنیم. میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم کتاب انزلناه الیک مبارکون لیتدبروا آیاته و لیتذکر اولو الالباب. این قرآن کتابی هست مبارک که ما به سوی تو نازل کردیم تا تدبر کنن در آن. تا تدبر کنن در آن کیا تدبر کنن؟ مردم تدبر بکنن. و اینجا شرط خاصی نداشته برای اینکه یه افراد خاصی فقط وظیفه دارن تدبر بکنن، یعنی اصلا ما این قرآن نازل کردیم که مردم توش تدبر بکنن. خب تدبر بکنن یعنی چی؟ تدبر از دبره به معنای پشت. تدبر باب تفعل توی عربی و نتیجه تدبیره، یعنی اثرپذیری تدبیره. تدبیر رو میدونید یعنی چی؟ که تدبیر یعنی پشت سر هم قرار دادن منتها برای رسیدن به هدف. پشت سر هم قرار دادن برای رسیدن به هدف وقتی تدبر میشه، اون میشه تدبیر. کی انجام داده؟ خدا قرار داده. خدا آیه ها رو پشت سر هم قرار داده، ازش هدف داشته که اینجوری قرار داده. خب حالا ما تدبر که میکنیم کشف میکنیم چرا خدا این آیه ها رو این شکلی پشت سر هم قرار داده. الان شما سوره حمد و توحید رو نمیتونید با هم بریزید رو هم، درسته؟ میتونید این کار بکنید؟ نه، اون یه سوره جداست. سوره توحید یه سوره جداست، سوره فلق و ناس هر کدوم یه سوره جدان. خب چرا هفت آیه شد سوره هم، چهار تا شد سوره توحید، 286 تا شد سوره بقره؟ اینا هدف داشته. الان شما نمیتونید بیاید بسم الله ها رو بردارید کل 6000 تا آیه رو بکنید یه سوره، نمیشه که. اینا هدفمنده. کاری که تو تدبر انجام میشه اینه که ما کشف بکنیم چرا این شد یه سوره، چرا الان مثلا برفرض سوره انشقاق که 25 تا آیه داره این چرا شده سوره انشقاق. اینه میخوایم کشف بکنیم و یه مقدارم با تفسیر متفاوته. تفسیر تفاوتش این هست که آیه‌ای بحث میشه و ما یه دونه یه دونه آیه ها رو هی بحث میکنیم، کلماتی که توی آیه اومده هی میخواییم ریشه یابی بکنیم ببینیم برای چی اومده، قیل و قالاش بررسی میشه، شأن نزولاش بررسی میشه. ما تو تدبر به این مباحث تفسیری هم خیلی کاری نداریم، ترجمه آیه رو یاد میگیریم بعد پیگیری میکنیم کلام رو که چطوری این آیه ها پشت سر هم قرار گرفته و با چه هدفی، اون هدف رو میخواییم کشف بکنیم. خب اینجا خدا فرمود که ما این کتاب مبارک رو نازل کردیم تا مردم در اون تدبر بکنن. خب تدبر کردیم قراره چه اتفاقی بیفته؟ ادامه آیه چیه؟ ولی تذکر اولول الباب. اولول الباب تو فرهنگ قرآن صاحبان عقل، افرادی هستن که عقل الهی دارن. صرف عقل انسانی منظور نیست، عقل انسانی هر کی انسان باشه داره، تفاوتش با حیوانه که میتونه فکر کنه، تصمیم بگیره و عمل بکنه و اختیار داشته باشه با همین عقل. نه، اون عقل انسانی منظور است، عقل الهی. اولو الالباب افرادی هستن که وقتی چیزی رو میفهمن که این حقه بهش عمل میکنن و مایه تذکرشون هست این قرآن. خب ما تدبر میکنیم که چه اتفاقی بیفته که مایه تذکرمون بشه. مایه تذکرمون بشه یعنی چی؟ تذکر یعنی یاداوری. یعنی ما الان قرآن رو میخونیم، میفهمیم که خدا برای چی سوره انشقاق رو نازل کرده، میخواسته ما به چی برسیم. بعد تو زندگیمون خب بعد این بیاد عمل بشه دیگه، که بشه ایمان و عمل صالح. اون عمل صالح چطور اتفاق میفته؟ با تذکر. یعنی من یادم میاد که تو سوره انشقاق خدا بهم چی گفته بود. این اتفاق رو خدا بهش میگه تذکر. خب بعد از تدبر همه متذکر نمیشن، فقط کیا متذکر قرآن میشن؟ اولول الباب. خب اینجا دیگه باید توسل بگیریم که اولول الباب باشیم. اون توسلی که اول گرفتیم به حضرت زهرا سلام الله علیها قراره اونجا دست ما رو بگیره انشالله. چرا؟ چون خیلی موقع هست که ما خیلی چیزها رو میدونیم ولی عمل نمیشه. خب این باید یه دستگیری اینجا اتفاق بیفته. این اتفاقی که اینجا میفته یعنی چی؟ یعنی ما قرار شد اون چیزی که تدبر کردیم رو چیکار کنیم؟ به تذکر و عمل برسونیم. اینجا امام میاد دستگیری میکنه. ببینید این که فرمودن قرآن و امام لن یفترقا هستن، یعنی هرگز از هم جدا نمیشن، دو تا چیز آمیخته به همه. اینجا خودشو نشون میده. اصل قرآن که حقیقتش با امام یکیه. یعنی الان شما میخواید امام زمان علیه السلام رو بشناسید، که اگر نشناسیم به مرگ جاهلیت مردیم، انشالله که هیچ وقت این اتفاق برامون نیفته و لحظه به لحظه دلمون با دل امام یکی باشه، با معرفتی که پیدا میکنیم. با چی باید امام زمان علیه السلام شناخته بشن؟ با قرآن. یعنی من الان میخوام ببینم که امام من چجوری میخواد زندگی با چجوری داره زندگی میکنه، سبک زندگیش چی هست. خب چجوری باید بهش برسم که یقینی باشه؟ قرآن دیگه. وگرنه شما هر چی روایت بخونی باز تهش میگی که باید بررسی سندی بشه که اصلا این سندش درسته نیست، آیا واقعا اتفاق افتاده یا نه. و ما قرآن رو که داشته باشیم میتونیم از روایات استفاده بکنیم، روایات رو عرضه میکنیم به قرآن، مشکل مبنایی نداشته باشه، اون وقت مورد استفاده قرار میگیره. پس خود صرف روایت نمیتونه به من امام شناسی بده. اصلش باید چی باشه؟ اصلش باید این که اول قرآن رو باید بلد باشم. قرآن چیه؟ قرآن متشکل از فرمولهای توحیدیه، اون چیزی که امام من داره بر پای اون زندگی میکنه. توحید رو من بفهمم، بعد هر چی روایت دیدم وقت میتونم تشخیص بدم که کدوم درسته کدوم غلطه. تو ریزکاری ها روایت میاد به ما کمک میکنه، یعنی باز میکنه مطلب رو. اصلش اینه که اول قرآن فهمیده بشه. اسم این رو خدا گذاشته چی؟ تدبر. تدبر یعنی فهم ظاهر قرآن، فهم این که اصلا چرا ما باید و چطور ما باید به این برسیم که قرآن چی داره برای ما. خب من توی مقدمه‌ای که میخواستم بگم براتون توی بحث تدبر، به همینجا بسنده میکنم و یه نکته تدبری رو اینجا میخوام بگم خدمتون، که ما چند تا اصطلاح داریم توی کار تدبرمون. وقتی ما این اصطلاحات رو بلد باشیم، اون وقت میفهمیم که میخوایم دقیقا چی یاد بگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ما توی تدبرمون، که معلوم شد تدبر چیه؟ کشف تدبیر خداست. کشف تدبیر خدا در چینش آیه ها. این تدبر رو ما چند تا اصطلاح داریم توش تو کتابمون، که من اینا رو بهتون میگم، بعد هی گفتم دیگه بدونید چی هست برنامهش. ببینید ما یه فضای سخن داریم. فضای سخن یعنی چی؟ یعنی که چه فضایی بوده که این سخن نازل شده، فضایی که نامطلوب بوده و خدا میخواسته درمانش بکنه، درستش بکنه. چه دردی داشتیم ما، چه نیازی داشتیم، چون خدا نیازهای ما رو توی قرآن برطرف کرده. خب این فضای سخن پس میشه چی؟ میشه حالت نامطلوب قبل از سوره. این میشه فضای سخن. خب بعد ما یه سیر هدایتی داریم. سیر هدایتی اون ساختار هدایتی سوره است. یعنی الان ما وارد سوره انشقاق که میشیم ببینیم که خدا فرموده اذا السماء انشقت. اذا السماء انشقت چیه؟ جمله شرطیه است. جمله شرطیه چی میخواد؟ جواب میخواد. بعد میریم دنبال جوابش. این اذا رو بر چی آورده خدا اینجا؟ ببینید اینطوری تو تدبر پیگیری میکنیم بعد معلوم میشه که حرف خدا چی بوده. خب پس این سیر هدایتی میشه ساختار هدایتی سوره. خب بعد این سیر هدایتی میاد ما رو از فضای سخن به چی منتقل میکنه؟ به جهت هدایتی. جهت هدایتی چیه؟ جهت هدایتی اون چیزی هست که ما وقتی سوره رو دستبندی کردیم، آیات رو پیگیری کردیم، از اینجا به اینجا رسیدیم، اون وقت میگیم که خب پس خدا منظورش این بود. میشه چی؟ میشه حالت مطلوب بعد از سوره، یعنی اون چیزی که خدا میخواسته ما بهش برسیم. خب حالا من یه دوتا اسم راحت برای اینا میذارم، چون ما اصل اون چیزی که داریم یکی فضای سخن، یکی جهت هدایتی که با سوره بهش میرسیم. فضای سخن همون درده. درد یعنی چه دردی وجود داشته که باید این سوره نازل میشده ما رو به شفا میرسونده؟ سوره مگه شفا نیست؟ نو نزل من القرآن ما هو و شفا و رحمت للمؤمنین. پس قرار ما با این سوره ها به شفا برسیم. ببینید ما یه فضای سخن داریم که حالت نامطلوب قبل از سوره است، اسمشو گذاشتیم چی؟
درد.
خب حالا قراره ما از اون درد به شفا برسیم. با چی به شفا میرسیم؟ با جهت هدایتی. یعنی این درمانه. جهت هدایتی درمانه. درمان. خب پس ما هدفمون از این که سوره ها رو میخونیم اینه که اولا دردها رو بشناسیم، چون اصل درمان اولش با چی اتفاق میفته؟ اینه که من بدونم دردم چیه. الان شما یه جا مشکل پیدا کرده میری دکتر، اول دوست داری بدونی که خب مشکلم چیه الان. خب اول مشکل رو میفهمیم چی هست، بعد با سوره به درمانش میرسیم. درست شو؟ انشاءالله توسل هم گرفتیم دیگه، انشاءالله دستمونو میگیرن که بهترین درمان اتفاق بیفته. حالا من مثال دکتر رو زدم برای شما، یه سوال میکنم ازتون، شما به محض اینکه میرید دکتر خوب میشین؟ خب حالا من یه چیزی بگم، حال بکنید با قرآن. قرآن تفاوتی که داره نسخه هاش با نسخه های دنیایی این هست که تو لحظه حداقل بخشی از درمان قطعا اتفاق میفته. درسته ممکنه 100% مکول به عمل بشه، ولی همین که ما اومدیم سر کلاس سوره رو یاد گرفتیم، پذیرفتیم حرف خدا رو، همون پذیرش پاداش داره از طرف خدا. یعنی خدا هیچ چیزی رو بی پاداش نمیذاره، هیچی. 100% شکوره. خب الان مفهوم تدبر جا افتاد براتون؟ تقریبا ما میخواییم چی کار بکنیم؟ حالا باز بقیهش تو خود سوره ها دیگه براتون مکشوف میشه دقیقا که چی هست برنامه ما. اما ما خود کلاس ما، ببینید من حالا کار به خیلی دوره های دیگه ندارم، شاید بعضی از همه اساتید روی کردشون این نباشه توی تدبر، ولی من شخص من چون اصلا رساله دکتریم هم همین بوده موضوعش که تو بحث شفای قرآن کار کردن، ما روی کردمون تو بحث شفای قرآنه و الحمدلله رب العالمین تا حالا دوره هایی که داشتیم فراوان تاثیرگذار بوده تو این قضیه و فراوان موردهایی داشتیم که قرصشون رو گذاشتن کنار، تحولهای خیلی عمیق تو زندگیاشون اتفاق افتاده. همین دوره اخیری که من تازه انشاءالله الحمدلله خدا توفیق داد اونجا 6 تا کتابو تموم کردیم، یکی از خانوما دخترش اومد به من گفت، گفتش که من مامانم 99% تغییر کرده. آره بعد این حالا اون 1% ان شاءالله درست میشه. این 99% خیلیه ها. ببینید 6 تا کتاب تازه ما دورامون فشرده است، یعنی الان دوره سطح 1مون که انشقاق تا ناسه سنگین ترین دورمونه که 8 روز است. بقیه دورامون الان دوره 2 رو انشالله توفیق داشته باشیم بیایم، هر وقت خدا جور بکنه 5 روزه است. دوره 3مون 4 روزه است. یعنی خیلی دورامون عریض و طویل نیست، ولی فوق العاده تاثیرگذار بوده. خدا رو شکر ما به خاطر همین روی کردم روی کرد دریافت شفا از قرآن و نزل من القرآن ما هو شفا و رحمت للمؤمنین. ان شاء الله هر لحظه برامون این سوره ها باشه. یه خواهشی هم دارم ازتون قبل از اینکه وارد سوره بشیم، اینکه من به شما حق میدم براتون سوال زیاد ایجاد بشه اول کار، بعدن نه، بعدن با خود سوره ها قشنگ آدم سوالاتشو پاسخ میگیره. یه صبوری ازتون میخوام، یعنی یه مقدار تا یه چند روزی رو تأمل بکنید و صبورانه با این کلاس برخورد بکنید. انشالله تمام سوالاتمون رو همین سوره ها پاسخ خواهند داد انشالله. یعنی اتفاقیه که همیشه افتاده توی دوره هامون، ادعا نمی کنیم، خودتون خواهید رسید انشالله. چون اصلا هدف قرآن همینه که ما بیایم اینجا و تمام سوالاتمون رو پاسخ بگیریم. بریم سراغ سورمون. سوالی ندارید دیگه اینجا؟ خب خدا رو شکر. یه صلوات بفرستیم. خب این مقدار صلواتتون یه جوریه، همچین نمیشه شروع کرد. یه صلوات امام رضایی بفرستید ببینم چجوری میفرستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه و اهلک اعداءهم اجمعین.
سیاق اول سوره مبارک انشقاق رو میخواییم با هم بخونیم. من در مورد مفهوم سیاق اول یه توضیح بدم. اولا این که ببینید کلمه سیاق توی یکی از تفاسیری که خیلی استفاده شده و بون کار ما هم از تفسیر المیزانه، ما 80% کارمون شبیه تفسیر المیزانه اگه نگاه بکنید بعدن مقایسه کنید، و روش فهممون روش علامه طباطبایی هست تو فهم قرآن. هم تفسیرمون تفسیر قرآن به قرآنه روش ایشون، هم توی فهممون سیاق بندی میکنیم. سیاق بندی یعنی دسته بندی. چجوری دسته بندی میکنیم؟ ساختار رو نگاه میکنیم ببینیم چه ساختاریه، قشنگ پاراگراف بندی شده خود سوره ها. الان که وارد سوره ها میشیم خودتون متوجه میشین که چقدر قشنگ این پاراگراف بندی رو خدا انجام داده. اینو هر کدوم از پاراگراف ها رو میگیم یه سیاق، و همون کاری هست که علامه طباطبایی توی تفسیرشون انجام دادن، دسته بندی کردن آیات رو. حالا اینکه من گفتم سیاق اول رو میخوایم با هم بخونیم به خاطر این بود. آیات 1 تا 15 سوره انشقاق رو با هم میخونیم، دلامون نرم بشه به نور این سوره تا بتونیم انشالله تدبرش رو دریافت بکنیم. یه صلوات بفرستیم.
اللهم